بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه میخواییم بریم سراغ مباحث تبدیل تصویر. به عنوان یکی از پایه‌ای ترین اعمالی که روی تصویر در حوزه پردازش تصویر انجام میدیم، تبدیل هایی هست که روی مقدار پیکسل ها صورت میگیره. خب میدونید دیگه، هر تصویر گری اسکیلی، تصاویری که با طیف خاکستری ساخته میشن، هر پیکسلش عددی داره. اینو جلسه قبل مفصل در مورد صحبت کردیم. وقتی هر بیت رو با در واقع هر پیکسل رو با 8 بیت نمایش بدیم، مقدار بین 0 تا 255 خواهد داشت که این اصطلاحا بهش گری لول یا گری ولیو گفته میشه، مقدار خاکستری. اصطلاح کامل‌ترش حوزه پردازش تصویر اینتنسیتیه، یعنی شدت رنگ. هر چقدر اون شدت رنگ تیره تر باشه، به چند نزدیکتره؟ عددش به 0. هر چقدر روشن تر باشه، سفید تر باشه، به 255، یعنی اون مقدار بالایی. خب این کاری که اینجا میخوایم انجام بدیم توی این قسمت، در حقیقت تبدیلاتی هست که روی این مقدار گری ولیو صورت میگیره. یه حجم زیادی از پردازش‌های اولیه تصویر دقیقاً رو مقادیر پیکسل‌ها به ترتیبی است که این جلسه در مورد صحبت می‌کنیم. خب پس میشه intensity transformations یا تبدیل‌های روی شدت رنگ. خب اصطلاح دیگرش هم که اشاره کردید بهش میگیم gray level transformation، تبدیل سطح خاکستری، یعنی مقدار پیکسل که با مقدار سطح خاکستری مشخص میشه رو تبدیل. و کلا فرایندهایی که در حوزه مکان روی تصویر اجرا میشه، اینها رو اگر بخوایم به صورت ریاضی نمایش بدیم، یه فرم کلی اینجوری خواهد داشت. تصویر اصلی رو بگیرید F، مقدار اون تصویر در پیکسل X و Y با مختصات X و Y مشخص میشه، میشه F X و Y. من یک تبدیلی که با یک عملگری مثل T تعریف میشه رو در نظر میگیرم. این عملگر وقتی روی f x و y اجرا میشه، یه خروجی من میده میشه g x و y، یعنی مقدار تصویر g که تصویر خروجی هست در نقطه x و y. حالا خود t ساده سادهش اینه که روی یه دونه پیکسل داره عمل میکنه، اما در حالت کلی تر میتونه روی یک همسایگی عمل کنه، یعنی یک همسایگی از x و y رو در نظر بگیره و مقداری که برای جی محاسبه میکنه از روی همسایگی اون ایکس و وای باشه مربوط به تصویر اصلی اف. حتی شما این عملگر رو میتونید به جای اینکه روی یه دونه تصویر تکی اعمال بکنید، رو مجموعی از تصاویر انجام بدید. مثلا فرض کنید تصویر اف 1 اف 2 اف 3 مثلا 10 تا تصویره، این عملگر یک کار رو 10 تا تصویر انجام میده، خروجی به ما تحویل میده. اینا همشون تبدیلات سطح خاکستری ان، دقیقاً با مدلی که در حوزه مکان تعریف میشه. خب ما در مقابل این مدل تبدیلات حوزه فرکانس رو هم داریم که در واقع روی تبدیل فوریه تصویر کار انجام میدن، ولی فعلا تو این فصل کاری با اون قسمت نداریم. تبدیلات هر اون چیزی که هست دقیقاً روی خود مقدار گری ولیو ها و خود مقدار پیکسل هاست که در حوزه مکان دیده میشه. حوزه مکان یعنی چی؟ یعنی همین ایکس و وای، دقیقاً همون مختصات طول و عرض که شما توی نقاط مختلف تصویر مشاهده میکنید. خب توی مبحث پایه‌های تبدیل‌های شدت رنگ و فیلتر کردن فضایی یا همون فیلتر کردن مکانی، اسپیشال فیلترینگ، خب این تکنیک‌های حوزه مکان مستقیما روی پیکسل‌های یک تصویر عمل می‌کنن. مثلا تو این تصویر نمونه با این ابعادی که براش در نظر گرفتیم، یک پیکسل با مختصات ایکس و وای رو در نظر گرفتم با یه همسایگی 3:3 از اون، یعنی هر پیکسل با همسایه‌اش کلا میشن 9 تا. من میتونم یه عملی رو مثلا تعریف بکنم که روی کلیت این 9 تا پیکسل کاری رو انجام میده و خروجی تولید میکنه. خب وقتی من تصویر خروجی رو تولید میکنم، معمولا روش اینجوریه که رو تصویر اصلی این پنجره رو حرکت میدم، بعد برای پیکسل اول یه خروجی به دست میارم. خب یه واحد جابجاش میکنم، برای پیکسل دوم باز یه خروجی دیگه به دست میارم. همینطور پیکسل به پیکسل. مثلا اگر تصویر شما 1000 پیکسل داره، 1000 بار این ماسک یا این فیلتر، هر چیزی که اسمش رو میذارید، این جابجا میشه رو نقاط مختلف بر مبنای مقادیر همسایه هاش، یه تابعی محاسبه میشه و مقدار پیکسل تصویر متناظرش تو اون نقطه محاسبه میشه. این همسایه یکی معمولا مستطیل شکل انتخاب میشه و اندازش از اندازه تصویر اصلی کوچیکتر. البته اینکه میگیم مستطیلی اجباری نیست، ولی خب از نظر محاسباتی مستطیل ساده ترین ساختاریه که تصویر میتونه باهاش کار بکنه. مطابق ما ماسکای دایره‌ای داریم، زوزنقه‌ای داریم، شیسلی داریم، انواع مختلفی ماسکا رو میشه تعریف کرد. خب مفهوم همسایگی رو توی پردازش تصویر به کمک مفهوم ماسک میشناسن. بعضی وقتا بهش میگن فیلتر، بعضی وقتا کلمه کرنل یا هسته رو براش استفاده میبرن، بهش تمپلیت یا قالب هم میگن، ویندو یا پنجره هم بهش اطلاق میشه. یعنی این مفاهیم هر جوری این همشون یک چیزن. ماسک، فیلتر، هسته، قالب یا پنجره، اینا همشون به اون همسایگی که حول یک نقطه تعریف میشه اشاره دارن که حالا مقدار اون تبدیل رو ما بر اساس این همسایگی محاسبه میکنیم. خب فیلترهای حوزه مکان پس در حالت کلی با دو تکنیک میتونن عمل کنن. یا تکنیکاشون پردازش نقطه‌ایه، بهش میگیم پوینت پروسسینگ تکنیکس، یا تکنیکاشون پردازش ماسکیه، میشه ماسک پروسسینگ تکنیکس. خب توی تکنیک‌های پردازش نقطه‌ای عملاً همسایگی وجود نداره، یا به عبارت ریاضیش بخوایم بگیم همسایگی تک پیکسلیه. هر پیکسلی خودش به تنهایی مورد پردازش قرار میگیره. اما توی پردازش ماسکی اینجا همسایگی ها بزرگتر هست، یعنی واقعا عمل فیلتر کردن اتفاق میفته. برای هر نقطه ای حولش همسایگی در نظر گرفته میشه و مقدار تصویر خروجی از روی مقدار اون همسایگی تو هر نقطه محاسبه میشه و به دست میاد. خب ما توی کلی ترین شکل این فیلترها میتونیم یک نگاهی رو تعریف کنیم که برای هر نقطه دلخواه توی تصویر یک تابع مجزا رو اجرا میکنه. یعنی هر پیکسل رو در نظر بگیرید با یه تابع ویژه مخصوص به خودش فیلتر میشه، که خب این کلی ترین حالت نگاشته، ولی معمولا به خاطر هزینه خیلی بالاش هیچ وقت اینجوری پیاده سازیش نمیکنه. خب توی جلسه ای که امروز ما صحبت کنیم، ما خیلی با این تکنیک های پردازش ماسکی سر و کار نداریم، بیشتر بحثمون روی تکنیک های پردازش نقطه ای هست. الان تبدیل هایی رو صحبت میکنیم که پیکسل به پیکسل مقدار تصویر رو تغییر میدن. خب اینجا با یه تابعی آشنا میشیم به اسم تابع تبدیل شدت رنگ، Intensity Transformation Function، که اسم دیگرش هست تابع تبدیل سطح خاکستری یا Gray Level Transformation Function. ممکنه خیلی ساده بهش نگاشت یا مپینگ هم گفته بشه. در واقع اینجا داره کوچکترین همسایگی ممکن که 1:1 باشه هستیم و مقدار جی وابسته مقدار F در یک نقطه تنها، یعنی X و Y هست، و اون عملگری که به اسم T تعریف میشه. فرم کلی این نگاشتا رو میگیدیم به صورت S مساوی T R. R مقدار تصویر ورودی در نقطه X و Y هست و S هم مقدار تصویر خروجی در نقطه X و Y. مثلا این نقطه اگر مقدار گری ولیوش 3 هست، این تابع تبدیل ما اون رو تبدیل میکنه به 10. اگر مثلا مقدار این گرید ولیو 4، مثلا تبدیلش میکنه به 15. لزومی نداره که این تبدیل لزوما پیوسته باشه یا سعودی باشه، هیچ شرطی ما روش نداریم. هر تابعی میتونه اینجا به اون تبدیل استفاده بشه. حالا نظر کاربردی انواع مختلفی از این تیاه هستن که معروفترن و بیشتر استفاده میشن. حالا میخوایم دونه دونه اینا رو بررسیشون بکنیم. خب مثال از این تابع تبدیل سطح خاکستری ببینیم. S مساوی T R. این تصویر رنگی که اینجا مشاهده میکنید رو من سیاه‌سفیدش کردم. با این تصویر رنگی الان کار ندارم، با شکل سیاه‌سفیدش، این چیزی که این زیر هست. یه عملی رو میتونیم روی تصویر انجام بدیم. تصویر گری اسکیل رو تبدیل میکنه به تصویر دودویی. تصویر دودویی تصویری که فقط دو سطح داره، سیاه سفید، مابین سیاه سفید هیچ چیز دیگه ای نیست. این عمل رو اصطلاحا بهش میگن آستانه‌گیری یا ترش هولدینگ. اگر ترش هولدینگ در واقع با یک تابع پله انجام بشه، اصطلاحا بهش میگن تابع آستانه‌گیری سخت یا هارد ترش هولدینگ. یه نقطه مثل ام رو انتخاب میکنم، یه گره ولیمی مثل ام، میگم هر چیزی بزرگتر از ام بود اون رو تبدیلش کنم به بالاترین سطح ممکن، یعنی سیاه سفید سفید. هر چیزی هم کمتر از ام بود تبدیل بشه به سیاه سیاه، به صفر تبدیلش میکنم. اینجوری تاثیر دو حالتی میشه. الان این تاثیر گری اسکیل که سطح خاکستری هم شما توش میبینید، بعد از اینکه این تبدیل رو اعمال کردید رو تک تک پیکسلاش، به این تاثیر تبدیل میشه. این تاثیر الان سیاه سفیده. طبعا نسبت به تاثیر اصلی مقدار از اطلاعاتش از دست رفته. این چیزایی شما تو این تصویر می‌بینید که تو این تصویر دیگه دیده نمیشه، اما این تصویر از نظر نمایش ساده‌تر شده. این فقط با دو سطح نمایش داده شده، باینری شده اصطلاحا. خب حالا کسی میتونه بیاد به جای اینکه از تابع پله که شیبش اینجا بی‌نهایت هست استفاده کنه برای ترش هولدینگ، یک تابع نرم‌تر رو به کار ببره. اینو اصطلاحا بهش میگیم تابع کشش کنتراست استرچینگ یا کشش کنتراست. این ام رو داریم به عنوان نقطه عطف، ولی ترانزیشن از صفر به یک یا از مقدار سیاه به سفید آروم انجام میشه، با یه شیب ملایمی صورت میگیره. این تابع کشش کنتراست اگر شما مقایسش بکنید با یه تصویر اصلی، میبینید که اینجا تصویر کاملا دودویی نشده، یعنی همچنان مقدار طیف خاکستری توش دیده میشه، اما نه به اندازه این تصویری که حاصل آستانه‌گیری هست. یعنی توی اینجا دیگه اصلا طیف خاکستری شما نمیبینید، ولی اینجا حداقل یه مقداری دیده میشه. خب اینجا یه مقداری اطلاعات تصویر همچنان باقی مونده، ولی تصویر به حالت سیاه‌سفید کامل نزدیکتر شده. این تابع رو برای تنظیم کنتراست یا در واقع اون تفاوت سطوح خاکستری مینیمم ماکسیمم توی تصویر استفاده میکنن. خب این نمونه بود. حالا بریم انواع این توابع رو ببینیم، با جزئیاتشون آشنا بشیم و نمونه کاربردشون رو هم ببینیم. توابع پایه برای تبدیل شدت رنگ. خب تو این شکلی که اینجا ملاحظه میکنید، تقریبا مهمترین خانواده های توابع تبدیل شدت رنگ مشخص شدن. اینا توابعی هستند که ورودیشون شدت رنگ، خروجی هم شدت رنگه. حالا شما تو گری اسکیل شدت رنگ رو بین 0 تا ال منهای 1 در نظر میگیریم. مثلا وقتی که تصویرمون 8 بیتیه، ال اینجا میشه 256، پس طیف بازمون میشه از 0 تا 255. اینو که اینجوری در نظر بگیرم، از ورودی از 0 تا ال منهای 1 میشه، خروجی هم باز از 0 تا ال منهای 1. حالا اگر مثلا شما بخواید تصویر رو نگاتیو کنید، این نموداری که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، اگر این رو اون تبدیل در نظر بگیرید، تصویرتون نگاتیو میشه. اگر بخواید اصلا تصویر تغییر نکنه، آیدنتیتی یعنی همانی باشه، این تابع اس مساوی آر، خط صاف. حالا ما بین اینها میشه تابع دیگه رو در نظر گرفت، مثلا تابع لگاریتمی و معکوسش که میشه تابع نمایی، تابع در حقیقت توان انوم، معکوسش که میشه جذر انوم. اینا رو میشه استفاده کرد به عنوان تبدیل های سطح خاکستری. حالا میبینید کاربرد هر کدوم چیه و چه اثراتی دارن. خب مثال زدم، گفتم برای نگاتیو کافیه که شما بالاترین سطح تصویر رو منهای مقدار اون پیکسل بکنید. اگر S رو بگیرید L منهای 1 منهای R، که R مقدار تصویر اصلی هست، S مانه تصویر خروجی، این تصویر اصلی رو نگاتیو میکنه. الان این تصویر اصلی این نگاتیو شدهش هست. هر سطح خاکستری که داشتید در واقع یه جوری میشه گفت مقدار مکملش توی تصویر نگاتیو قرار میگیره. پس همین عمل نگاتیو کردن تصویری که خیلی عمل پرکاربرد متداولی هم هست، به راحتی با یه تبدیل سطح خاکستری صورت میگیره. اول دیگه تبدیل لوگاریتمیه. کلا تبدیل های لوگاریتمی برای زمانی استفاده میشن که تصویر شما سطوح خاکستری خیلی نزدیک به هم داره، اصطلاحا کنتراست پایینی داره، بعد جزئیاتش به لحاظ طیف خاکستری خوب دیده نمیشه. ما برای اینکه بتونیم طیف خاکستری تصویر رو بهتر با چشم ببینیم، میایم از تبدیل لوگاریتمی استفاده میکنیم. در واقع تو تبدیل لوگاریتمی یک بازه باریک از سطوح خاکستری کوچیک به یک بازه گسترده‌تر از اون سطوح نگاش پیدا میکنه. برعکسش اگر یه بازه گسترده از سطوح خاکستری داشته باشید، به یه بازه باریکتر نگاش پیدا میکنه. یعنی اون مقادیر سطح خاکستری میانی حداقل اونا خیلی بهتر دیده میشه. فرم کلی تبدیل اینه: S مساوی C لوگاریتم 1 به اضافه R، که مقدار R بزرگتر یا مساوی 0 و C هم مقدار ثابت. چرا نذاشتیم لوگاریتم R، گذاشتیم لوگاریتم 1 به اضافه R؟ علت ریاضی داره. بله، چون اگه لوگاریتم صفر رو حساب کنیم، لوگاریتم صفر عملا تعریف نشده است، شکل حدش هم منفی به نهایته. ما مقدار پیکسل های تصویر رو حداقل صفره برای سیاه، پس اینو با یک جمع میزنیم که حداقل از لوگاریتم یک شروع کنیم، بعد از اونم تابع لوگاریتم یک سعودیه و مقدارش همیشه مثبت هست. خب پس یکی به اضافه آرش برای اینه. سی هم مقدار ثابته که اگه خواستید اسکیل بکنید با اون سی میتونید اسکیلینگ رو انجام بدید. خب پس در واقع اینجوری میتونیم بگیم تبدیل لوگاریتمی بازه پویا یا همون داینامیک رنج تصویر رو به شرط اینکه دارای تغییرات خیلی بزرگ باشه فشرده میکنه. تغییرات خیلی زیاد توی مقادیر پیکسل ها محدود میشن. جایی هم که برعکس تغییرات مقادیر گری ولیو تصویر خیلی پایینه، با تبدیل لوگاریتمی باز میشه، بهتر دیده میشه. خب ببینید، مثلا یکی از کارهایی که ما انجام میدیم روی تصویر محاسبه تبدیل فوریه تصویره. خود تبدیل فوریه تصویر یه تصویر میشه. به دلیل ویژگی هایی که این تبدیل داره خیلی واضح دیده نمیشه تصویر متناظرش. برای اینکه این تصویر واضح تر بشه ما میتونیم تبدیل لوگاریتمی روش اعمال بکنیم. در واقع نکتهش این هست، توی تبدیل فوریه اعداد خیلی به هم نزدیک میشن، شما تصویر رو وقتی نگاه میکنید جزئیاتش خیلی واضح نیست، ولی وقتی یک تبدیل لوگاریتمی روش اعمال میشه، مثلا همین S مساوی C لوگاریتم 1 به اضافه R رو گرفتن به ازای C مساوی 1، این تصویر رو به دست آوردن. خب الان دارم خیلی بهتر و خیلی دقیقتر جزئیات رو به طور واضح میبینم. مثلا این تغییرات موجی که توی مرکز تصویر هست به سمت بیرون داره منتشر میشه رو اینو تقریبا تو تصویر اصلی نمیشد دید، ولی اینجا با افزایش رنج دینامیکی تصویر خیلی بهتر دارم مشاهده میکنم. پس یه نمونه از کاربردهای تبدیل لوگاریتمی رو اینجا مشاهده فرمایید. خب نمونه یه بعدی این تبدیل ها اصطلاحا بهش میگن پاور لا ترانسفورمیشن یا تبدیل های قانون توانی، بهش تبدیل گاما هم میگن. فرم کلیش هست S مساوی C R به توان گاما، که هم C و هم گاما اعداد مثبت هستن. حالا گاما که توان هست هم میتونه کسری باشه هم میتونه بزرگتر از یک باشه، پس ما برای گاما هم کوچکتر از یک میتونیم داشته باشیم هم بزرگتر از یک. نمودارش رو اگر ترسیم کنید این شکل رو میبینید. برای گاما مساوی یک چه تابعیه؟ تابع خطیه دیگه، یه خط میشه گاما مساوی یک. حالا اگر گاما رو کوچیک‌تر از یک در نظر بگیرید، این نمودار بالای اون خط قرار میگیره به این فرم، با افزایش در واقع با کاهش مقدار گاما این در واقع به این شکل مربع نزدیک‌تر میشه. از اون طرف اگر من مقدار گاما رو هی زیادتر بکنم، مثلا برای 1.5، برای 2.5، برای 5، برای 10، 25، خب این تابع توانی هست دیگه، از این طرف نزدیک میشه به این اضلاع مربع. حالا کاربردشون چی میشه؟ اگر شما گاما رو کوچیک‌تر از 1 بگیرید،
اون بازه های باریک از سطوح خاکستری که خیلی نزدیک به همه کوچیکن و معمولا تیره هم میشه، نزدیک به مقدار صفره، به یک بازه گسترده تر نگاش پیدا میکنه، تصویر یه مقدار روشن‌تر میشه. برعکسش اگر گاما بزرگتر از یک باشه، یک بازه گسترده از سطوح خاکستری بزرگ که معمولا رنگشون نزدیک به سفیده، به یک بازه باریکتر نگاش پیدا میکنه. اگر خواستیم آفست هم در نظر بگیریم، میتونیم این فرمول رو اینجوری بازنویسی کنیم، بگیم S مساوی C در R به اضافه اپسیلون به توان گاما، یعنی بگیم به مقادیر پیکسل تاثیر اصلی یه چیزی اضافه بشه بعد به توان برسه، که این هم در واقع کاربرد داره. خب برای که ببینید کجا ممکن از این تبدیل گاما استفاده بشه، اتفاقا مثالش خیلی مثال واقعی و مهمی هم هست. مانیتور چه حالا LCD باشه، چه LED باشه، چه اصلا مانیتور قدیمی تر مثل CRT، اینا همشون از نظر نحوه نمایش رنگ ها دقیقا همون چیزی که توی ورودی دریافت میکنن و نمایش نمیدن. رنگشون نیاز به تصحیح داره، اصطلاحا میگن کالیبراسیون باید براشون انجام بشه. کالیبراسیون که در واقع انجام تنظیمات پارامترهای اون سیستم هست برای اینکه عملکرد خودش رو بهترین شکل ارائه بده. برای مانیتور معمولا به این شکلی که رنگ ها رو باید به اون شکلی که تو تصویر اصلی هست باید به شما نمایش بده، ولی خب این کار رو معمولا نمی کنه. تمام مانیتورها نیازمند این سیستم گاما هستن، یعنی اصلا برید تو تنظیماتشون خیلیشون دستی هم میذارن شما گاما رو تغییر بدید، کم و زیاد بکنید. این گاما در حقیقت همین توانی که تو تبدیل اس مساوی آر به توان گاما وجود داره، با کم و زیاد کردنش و تنظیماتی که صورت میگیره به صورت چشمی مشخص میشه که گاما رو ما چند باید بگیریم که همون تصویری که کاربر از اول تولید کرده عین همون دیده بشه. دقیق فرمودید. مثلا اینجا یه تصویر نمونه برای یک کالیبراسیون، معمولا یه تیف رو میگیرن توی کالیبراسیون استفاده میکنن، از حد اکثر مقدار رنگ که اینجا مثلا صفر تا در واقع رنگ سفید به صورت یه تیف پیوسته تغییر پیدا میکنه. خب اینو وقتی شما رو مانیتور نمایش میدید، یه مانیتوری که گاماش برابر 2.5، یعنی یه تابع تبدیلی داره به صورت سهمی، توانه 2.5، یعنی مقدار بیشتر از توانه 2، این شکل اینجا به این شکل ملاحظه میفرمایید، یه مقدار چی شده؟ تیره تر شده، یعنی این بخشایی که طیف حالت روشن تر دارن این بر داره تیره دیده میشه. شما میخواید رو صفحه نمایش دقیقا این رو ببینید، پس چیکار باید کرد؟ باید گامای این مانیتور خاص تصحیح بشه. خب بگه اگر من بخوام این تصویر رو ببینم، مانیتور که داخل سخت افزاری داره عمل میکنه کارش نمیشه، اون داخل این رو به من نشون میده، پس من باید بیام تو تصویر اصلی که از کارت گرافیک مثلا دارم میگیرم یک تبدیل اعمال بکنم که اگر اون تصویر جدید رو به مانیتور نشون دادم همین چیزی بشه که از اول میخواستم. این رو در واقع میان از گاما کارکشن استفاده میکنن، یعنی تبدیل معکوس این رو میگیرن با تبدیل معکوس این که حالا اگر این به توان 2.5 یک تقسیم بر 2.5 که حالت جذر پیدا میکنه روی تصویر اصلی اعمال میشه، یه تصویر جدید به وجود میاد. حالا این تصویر جدید رو اگر بدیم به مانیتور، چیزی رو خواهیم دید که از اول انتظارش رو داشتیم. این تو همه مانیتورها و همه سیستم‌های نمایشگر وجود داره و ازش استفاده میکنن. خب پس یه نمونه کاربرد تعداد گاما توی کالیبراسیون نمایشی بود.
مانیتور چرا درست نمی‌سازه؟
خب ببین مانیتور بالاخره اون دستگاه‌های سخت افزاری توش به کار میره، یه محدودیت‌های فیزیکی دارن دیگه. ممکنه شما از اول همین خواستید، ولی وقتی تو فرآیند ساخت رفته تو توی به اصطلاح فابریکیشن، اونجا اون چیزی که شما از اول خواستید در نیومده. همه سیستم‌های آنالوگ همینجوریه. دیجیتاله که به خاطر اینکه 200 بیشتر نداره دقیق در میاد، ولی وقتی آنالوگه بالاخره یه مقداری نسبت به چیزی که از اول شما نسار داشتید کم و زیاد در میاد. مثلا میخواین خازن بسازید با ظرفیت مثلا 0.1 میکروفاراد، این در میاد 1500 میکروفاراد. پس همین میگه ظرفیت اسمی داریم، ظرفیت واقعی داریم، درسته؟
حالا تو مانیتور همین اتفاق میفته، یعنی اون دیوایس های سخت افزاری وقتی کنار هم گذاشته میشن تو فرآیند ساختشون یه خطایی دارن، این خطا رو با کالیبراسیون جبران میکنن برای تاثیر نمونهش عرض کردن. تکنیکش این. خب حتی توی تصویربرداری پزشکی هم این تدبیر گاما استفاده میشه. مثلا یه تصویر MRI هست مال شکستگی ستون فقرات یک انسان، تدبیر گاما با گامای 6 دهم روش اعمال کردن، این تصویر به وجود اومده و این تصویر یه مقدار روشن‌تر شد، یعنی یه بخشش الان تیره است اینجا دیده نمیشه، اینجا داره مشاهده میشه. خب بعد با گامای 14 باز بیشتر روشن شده، گامای 3 باز میشن میزان روشناییش افزایش پیدا کرده. یعنی اون کسی که تصویر برداری پزشکی رو انجام میده بر حسب اون دیتیل و جزئیاتی که از تصویر باید ببینه میتونه این گاما رو تنظیم کنه. حالا مثلا تو سیستم آنالوگ پیچه، این پیچه کم و زیاد میکنه عملا گاما کم و زیاد میشه. توی سیستم دیجیتال هم که عملا همه اینو به کمک نرم افزار انجام میشه، عدد رو تغییر میده، اون تابع اجرا میشه، اون ترانسفورمیشن رو همه پیکسل ها اجرا میشه و خروجی به شما میده. این کار رو انجام میدن تا اون خروجی مورد نیازی که پزشک نیاز داره یا هر کسی دیگه میخواد از این تصویر استفاده کنه به دست. خب یه نمونه کاربرد دیگه شم توی بحث ریموت سنسینگ، تصویری که از بالای مثلا یه شهر گرفته میشه. خب اینجا تصویر هوایی خیلی روشن افتاده، مثلا انقدر نور زیاد هست تو تصویر برداری، تصویر بیش از حد روشن افتاده. خب خود همین مقداری اطلاعات از دست میده دیگه، چون تصویر خیلی روشن هم میبینید نمیتونی خب اجزا رو هم تفکیک بکنید. من میام جای تعداد گاما اعمال میکنم با گامای بزرگتر از 1، مثلا تصویر با گامای مساوی 3. خب یه مقدار تصویر تیره تر شد، با گامای مساوی 4، با گامای مساوی 5. یعنی هر چقدر من این گاما رو بیشتر میکنم میزان تیره شدن تصویر افزایش پیدا میکنه. بالاخره تا یه حدی میخوام تصویر تیره بشه، تو همون حد نگهش میدارم. خب حالا شما میتونید برای هر کاربردی توابع تبدیل تکه تکه خطی یا پیسواز لینیر رو طراحی بکنید که به اون تابع تبدیل سده خاکستریتون استفاده بشه. پس نیاز نیست که کل تبدیل با یه دونه فرمول مثلا آر به توان گاما بیان بشه، میتونیم برای هر بازه ای از طیف‌های خاکستری یه تابع مستقل تعریف کنیم. حالا تابع تک تک خطی خوبیش اینه که خود تابع خطی ساده است، هم محاسباتش سریعه، هم میشه هر تابعی رو با تعداد دلخواهی تابع خطی با اون میزان اصطلاحاً نیازی که ما داریم، اون دقتی که نیاز داریم تقریب بزنیم و عملا نیازمون با این توابع برطرف میشه. مثلا اینجا اومدم یه تابع تبدیل تعریف کردم با 3 تابع خطی، گفتم از اینجا تا اینجا این تابع باشه، از اینجا تا اینجا این تابع، ادامه‌ش هم با یه تابع دیگه. اینا کاربردهای جالبی پیدا میکنن. شما مثلا تو فتوشاپ اگر برید، فتوشاپ دقیقاً به شما اجازه میده همین تابع رو بسازید. بخواید تصویرتون رو تصحیح کنید رنگش رو، دقیقاً همین نموداری به شما نشون میده. شما میتونید اون نقاطی اون نقطه شکست هست رو روش مشخص کنید، اون تابع تبدیل خود به خود به وجود. مثلا من اینجا با این تابع میخوام یه تصویری که کنتراست پایینی داره رو اصلاحش بکنم. این تصویر چند مثلا دونه غلات هست، کنتراستش پایینه، میبینید تمایز بین سطوح خاکستری کم. اگر همین تبدیل کشش کنتراست رو که اینجوری تعریف شده روش اجرا بکنم میرسم به این تبدیل. الان میبینید بازی دینامیکی تصویر بیشتر شد، یعنی بخشای سفیدتر و بخشای تیره‌تر رو شما بهتر دارید توش میبینید. حالا اگر ترش‌هولدینگ رو این اعمال کنید، مثلا میگید که از یه جایی به بعد رو کامل بگیر سیاه، ماقبلش رو بگیر سفید، یا برعکس، این حاصل آسانه گیری میشه. این تصویر دو دوئیه، با اینکه دو دو سطح بیشتر توش نیست اما نسبت به این تصویر اصلی بهتر داره دیده میشه، جزئیات بهتری توش مشاهده میشه. خب این کار رو حالا بریم روی نمونه دیگه از توابع اجرا کنیم. مثلا
این تابع رو من تعریف میکنم، میگم تمام سطوح خاکستری که بین آ و بی هست رو بیار در این حد قرار بده. مثلا فرض کنید اینجا اگر سه باشه 255، اینجا مثلا هست 150. مثلا همه پیکسل هایی که بین آ و بی هست مقدار خاکسترش بشه 150، مابقی پیکسل ها یه مقدار بالاتر از صفر، مثلا 10-15. این تصویر دوتا در واقع باینری میشه، اما نه باینری که دقیقا سیاه و سفیده، باینری که دوتا سطح خاکستری بیشتر توش وجود نخواهد داشت. خب شما میتونید یه مدل دیگه هم کار کنید، بگید که من میام میگم هر چیزی تو بازی آ و بی هست مقدارش تغییر کنه، مثلا به این سطح برسه، ولی خارج از اون رو دست نمیذارم، خارج از اون رو با همون تابع خطی نمیشینم. خب برای تابع خطیه و S مساوی R هست، اینجا دقیقا یه خط صاف با شیب یک میبینید، شیب 45 درجه میبینید، شیب یک. اون وسط تو بازی آ و بی خواستم که مقدار سطح خاکستری به یه حدی بالاتر افزایش پیدا بکنه. مثلا این تصویر رو در نظر بگیرید، این تصویر رو اگر من این تبدیل روش اعمال بکنم به این تصویر تبدیل میشه، یعنی این عملا اومده فقط بازه خاکستری که تو این حد هست رو گرفته، اینا رو تبدیل کرده به یه سطح بالاتر، هر چیز دیگه ای بوده اونا رو کاملا سیاه کرده، یا حداقل نزدیک به سیاه کرده، سیاه نشده نزدیک به سیاه شده. الان این تصویر عملا تصویر باینری هست. حالا اگر این رو روش اعمال میکردیم بقیه سطوح همون چیزی که بودن باقی میموندن، نه اینکه تبدیل بشن به یه عدد نزدیک به سیاه. این عمل رو اصطلاحا بهش میگن گری لول اسلایسینگ یا تکه برداری سطح خاکستری. شما انتخاب میخواید بکنید یه بخشی از سطوح خاکستری رو بکشید بیرون، بقیه رو نگه دارید. این به کمک گری لول اسلایسینگ و توابع شبیه این تابع ها انجام میشه. الان این تکنیک گری لول اسلایسینگ رو مقایسه میکنیم توی کاربرد پزشکی، یه تاثیر آنژیوگرام آورتی داریم. این تصویر اصلیمونه. خب من میخوام با این تابع این تصویر رو تبدیل کنم. دقیق بفرمایید چجوری شد. یه تصویر باینری به من داد که دو تا سطح خاکستری توش هست. اون بخشی که اینجا من انتخابش کرده بودم در حقیقت مقادیر سفیدتر شد، سایر موارد رو تبدیل کردم به یه مقدار نزدیک به سیاه، اولا انگار از تو تصویر دیگه حذف شده. ولی اگر از این تابع بیوم استفاده کنم اون سطح دلخواه روشن‌تر میشه، ولی بقیه سطوح تو همون وضعیتی که بودن باقی میمونن. مثلا این جاها رو ببینید، این بخش تو تصویر خروجی همچنان موندن، ولی هر چیزی تو این بازه بوده این بخش دقیقا تبدیل شده به یه مقدار روشن‌تر. خب تا اینجا عملیات S مساوی TR رو با چندین تابع مختلف چک کردیم که عمده کارشون در واقع همون کشش کنتراست هست. کنتراست تصویر رو میشه باهاش کم و زیاد کرد. حالا بریم یه مورد دیگر رو ببینیم. یه نمونه تکه برداری از صفحات بیتیه. در حقیقت وقتی ما میگیم هر پیکسل تصویر با یک عدد 8 بیتی نمایش داده میشه، پس میشه این بیت ها رو از همدیگه تفکیک کرد. یعنی بگم هر تصویری انگار از 8 تا صفحه تشکیل شده، هر صفحه مال یه بیته، یکی مال بیت 0، یکی مال بیت 1، یکی مال بیت 2 تا نهایتا بیت 7. در واقع توی هر تصویر هر بیتی یه بخشی از اطلاعات تصویر رو تو خودش نگهداری میکنه. خب هر پیکسل در تصویر دیجیتال با 8 بیت نمایش داده میشه و هر تصویر از 8 صفحه 1 بیتی تشکیل خواهد شد. بیشترین تغییرات تصویر توی بیت هایی که ارزش بیشتری دارن. بیت هایی که هم ارزشتر معمولا تغییراتشون توی تصویر خیلی زیاد نیست، روی تغییرات تصویر خیلی اثر نمیذارن. خب پس ما داریم least significant bit، کم ارزش ترین بیت، و most significant bit که میشه پر ارزش ترین بیت
از بیت شماره 0 تا بیت شماره 7 هر کدوم براشون یه دونه صفحه در نظر میگیریم. به عنوان نمونه مثال میزنیم، یه تصویر عکس یه اسکناس، من صفحات بیتیش رو از هم جدا میکنم، هر صفحه بیتی برای خودش یه تصویر باینری مستقل ده. بیت شماره 0 یه همچین تصویری به من میده، بیت شماره 1، بیت شماره 2، شماره 3، شماره 4، شماره 5، شماره 6 و شماره 7. بیشترین اطلاعات تصویر توی بیت هایی که بزرگتر هستن. چرا؟ چون بیت های بزرگتر روشن‌ترن دیگه، یعنی مقادیر سفیدتر رو تو خودشون دارن، در صورتی که بیت های کوچکتر مقادیر نزدیک به سیاه داخلشونه که اطلاعات زیادی توش نیست. الان این بیت صفر تقریبا هیچ چیز توش نمیبینید، چون بیت شماره 1 باز زیاد توش دیده نمیشه، تازه از بیت شماره 2 به بعد آروم آروم داریم این چیزایی رو میبینیم. ولی ببینید بیت شماره 7 رو مقایسه کنیم با بیت شماره اصلا با تصویر اصلی، خیلی شباهتشون زیاده، یعنی شما از هم یه دونه بیت رو داشته باشید تا حد زیادی خود تصویر اصلی رو دارید میبینید. پس بیشترین تغییرات تصویر توی بیت های پرارزش داره. حالا تو از این یه استفاده میکنم، یه مفهومی هست توی امنیت بهش میگن نهان‌نگاری، استگانوگرافی یا بعضی‌ها بهش میگن واترمارکینگ، نوشتن روی آب. شنیدین اصطلاحات رو؟ نهان‌نگاری یکی از تکنیکاش به کمک تصویره. شما میخواین یه اطلاعات رو بفرستید برای نفر دیگه در قالب یک مدیایی که کسی بهش شک نکنه. خب شما یه تصویر میفرستید برای دوستتون و میتونید تو بیت شماره صفرش که از نظر بصری تغییری عملا روی تصویر ایجاد نمیکنه کلی اطلاعات نگه دارید. مثلا اگه تصویر شما فرض کنید 1,000,000 پیکسل باشه، شما 1,000,000 بیت در اختیار دارید که میتونید هر اطلاعاتی که نیاز دارید توش ذخیره کنید و بفرستید. حالا یکی از سوالاتی تو امنیت پیش میاد اینه که واقعا اگه تصویر اینجوری ارسال بشه ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که اون بیت صفرش و هر جای دیگه از اون تصویر اطلاعات پنهان شده یا نشده. ولی خب بالاخره یه گزینه است دیگه، چون بیت شماره 0 و حتی بیت شماره 1 هم خیلی تغییر ایجاد نمی‌کنن، ما میتونیم از این بیت‌ها استفاده کنیم برای نهان‌نگاری. پس خود همین یه کاربرد عملی پیدا می‌کنه. یا مثلا تو کاربرد فشرده‌سازی به جای این تصویر با 8 بیت نمایش داده بشه، میتونه با 6 بیت، 7 بیت، کمتر بیشتر نمایش داده بشه. خود همین کلی صرفه‌جویی ایجاد می‌کنه، تو تعداد بیت‌ها تصویر فشرده‌تر میشه.
بیت 0 اطلاعات زیادی داره گفتم، یعنی تغییر زیادی واسه ایجاد میکنه.
نه، بیتی که از شمارش بزرگتره بیشترین تغییرات رو داره، یعنی بیشترین تغییرات در بیتای پرارزشتر دیده میشه.
پرارزشتر
اون شمارش بزرگتره دیگه، علاوه از سمت چپ به راست می‌نویسید اون سمت چپی از همه پرارزشتر، سمت راستی از همه
پرارزشتر.
بیت صفر اونی که سمت راسته، ارزش مکانی صفر. ببینید هر پیکسل مگر 8 بیت نیست، با 8 بیت نمایش داده میشه دیگه، یه عدد بین 0 تا 255 با 8 بیت نمایش داده میشه. من میگم بیتاشو از هم جدا بکنید، 8 صفحه در نظر بگیرید، این کم ارزش داره، این پر ارزش داره، بیت کم ارزشش رو اینجا بنویسید، به ترتیب بیاید تا اینجا برسید به بیت پر ارزش. حالا این سطور رو که کلا بخونید از این 8 صفحه، اون یه دونه بایت شما رو بهتون میده که مقدار یه دونه پیکسل داده شدی.
خب اگر ما بیت صفر رو مثلا تغییرات بدیم، یه نوشته خیلی بزرگ توی بیت صفر بذاریم،
بله،
خب اون وقت یه نوشته سیاه رو به تصویر رو میدیم؟
نه نه، دقت کنید تصویر نهایتا به صورت صفر و یک ذخیره میشه توی کامپیوتر. خب من نمیام روی تصویر تغییر بصری ایجاد بکنم، من میرم اون بیت ها رو دستکاری میکنم. مثلا 1,000 تا بیت پشت سر هم هست، یه متن، مثلا یه جمله 50 کلمه، یه 1,000 بیت شده، اینم تبدیل میشه به 0 و 1، درسته؟ حالا تصویر شما هم یه ترتیبی از 0 و 1 ها داره، من میام رو هر پیکسلش که 8 بیته یه بیتش رو برمیدارم، اون بیت که هم ارزش در رو، یکی از بیت های اون متن رو جایگزین میکنم. هزار پیکسل تصویری که رد بشه اون در حقیقت هزار تا بیتی که من نیاز داشتم برای ذخیره کردن اون متن طی شده و اونجا اطلاعاتم ذخیره شده.
هر جایی که برداشتیم بیت صفر رو یک کردیم
خب
پیکسلمون سیاه میشه دیگه نمیشه؟
خب نه، نکته اینه که چون بیتی که ارزش از نظر بصری خیلی قابل دیدن نیست، اون تغییر بیتی که شما اعمال میکنی رو با چشم نمیشه فهمید.
نمیشه فهمید.
چشم متوجه نمیشه.
من فکر کردم که تاثیر مستقیم میذاره مثلا بیت صفرم تعداد رنگ های سیاه هم مثلا
میشه. نه اتفاقا اینجوری نیست. ببین اینه دیگه مثلا مقدار تصویر
250 مثلا 3 رو انگار بکنیم 252.
آره یعنی در حد یه واحد فرق میکنن، یه واحد کم و زیاد میشه. این با چشم قابل دیدن نیست. چون قبلا گفتیم دیگه سودوی خاکستری که چشم میتونه تشخیص بده محدوده. معمولا دیگه حد اکثر 128 است. حالا ما اینجا حتی بیشتر از اون نگهداری میکنیم، میگیم 256 تا بیشتر از نیازی که چشم انسان داره. البته بگم تو کاربردهای خاص مثلا پزشکی اونا بیشتر برای محاسبات کامپیوتری، تصاویر دو بایتی هم داریم از 0 تا 65535 به عنوان طیف خاکستری میتونه استفاده بشه، ولی باز چشم نمیتونه اون رو تشخیص بده، کامپیوتر میتونه. خب این بفرمایید آره دیگه دقیقا این کار رو انجام دادیم، یعنی اون یه دونه بیت مورد نظر رو گرفتیم بقیه رو صرف کردیم، اون بیت هم جاشو عوض نمی کنیم، هر جا که هست میذاریم باشه. خب
سوالی دیگه به وقتی دوست دادیم چرا این تصویری جوری باشن کنیم از همه دیگه‌تر ظاهر شد الان همه مثلا اون آخری ها.
خب ببینید هر چقدر چیزی جزئیاتش بیشتر باشه نیاز به تعداد بیت های پرارزش بیشتری داره تا دیده بشه. جزئیات تاثیر چهره زیاده دیگه، ولی اینجا مثلا پس زمینه است، پس زمینه خیلی جزئیات نداره، یعنی بک‌گراندیه مثل این بالا، این بک‌گرانده خیلی کلیه. این که شما بخواید کلیشو ببینید فقط نیاز به این هستید که همینطور تعداد بیت ها رو زیاد بکنید، هر چقدر جزئیات بیشتر باشه اون توی تعداد بیت های بیشتر دیده میشه. خب حالا اگر چند تا صفحه بیتی رو نگه دارید، الان صحبت از چند تا صفحه است نه یه دونه، خب تصویر خیلی بهتر دیده خواهد شد. مثلا اینجا من اومدم این تصویر اصلیه، فقط بیت پرین های 8 و 7 نگه داشتم، دو بیت رو نگه داشتم، دو تا بیت پر ارزش تر. ببینید چقدر شباهت داره تصویر اصلی، سه تا بیت پر ارزش تر 8 7 6، چهار تا بیت پر ارزش تر 8 و 7 و 6 و 5. دقت کنید باز همون نکته رو مشاهده میکنید، بیشترین تغییرات توی بیت های پر ارزش تره. پس اگر یه وقتی مجبور باشیم تصویر رو فشرده کنیم با یه روش خیلی خیلی ساده، یکی از ساده ترین روش ها میتونه این باشه که هر پیکسلی که با 8 بیت داره نمایش داده میشه رو مثلا با 4 بیت نمایش بدیم. البته تاکید میکنم این کاری که داریم انجام میدیم بستگی به جزئیات تصویر داره، اگه تصویر جزئیاتش خیلی خیلی زیاد باشه و اون جزئیات اهمیت داشته باشه این کار بالاخره اطلاعات رو از دست میده، ولی بالاخره برای چشم تا حد زیادی قابل فهم است. خب یا مثلا یه تصویری که با کامپیوتر تولید شده، یه فرکتال ایمیج مصنوعی تولید شده، بیتاشو ببینید، بیت 0 1 2 3 4 5 6 7 بیتای شماره 0 و 1 خیلی اطلاعات کمی توشون هست، ولی همینطور جلوتر که میاد بیشتر میشه. حالا این تصویر نمونه تصویریه که چون تغییرات سر خاکستری توش خیلی زیاده این رو مثلا شما با یه دونه صفحه مثل صفحه 7 نمیتونید کامل شناساییش بکنید، این واقعا هر بیتش انگار اطلاعات زیادی توش وجود داره، ولی باز با همین احوالات بیت 0 و 1ش خیلی اطلاعاتی توش نیست. خب تا اینجا مباحثی که داشتیم عمدتا مسئلهشون تبدیل رنگ یک پیکسل بود یا اینکه حالا یک بخشی از بیت های اون تصویر رو خواستیم جدا بکنیم، عمل اسلایسینگ رو برای بیت پلین ها انجام دادیم. حالا میخوایی بریم سراغ این مفهوم آماری روی تصویر که خیلی هم پرکار برده به اسم هیستوگرام. هیستوگرام چیه تو آمار؟ اینستاگرام؟ نه هیستاگرام. هیستاگرام چی بود؟ چه خواهد محمودی هم؟ مگه میشه ندونی هیستاگرام؟ نمودار فراوانی؟ بافنگار؟ الان مثلا نمرات شما تو این درس اومده، 3 نفر شدن 5، 4 نفر شدن 8، 7 نفر شدن 11. خب هیستوگرامش چه شکلی میشه؟ یه نمودار 3 تا میده داره دیگه، تعداد افرادی که 7 شدن، تعداد افرادی که 3 شدن، تعداد افرادی که 5 شدن، این تعداد رو با هیستوگرام نمایش میدن. نمودار فراوانی. حالا این توی تصویر چی میشه؟ هیستوگرام در تصویر ما تعداد پیکسل هایی که یک رنگ مشخص رو دارن میشماریم، این رو در قالب یه نمودار رسم میکنیم. هیستوگرام یک تصویر دیجیتال با سطوح خاکستری در بازی 0 تا ال منهایی میشه یک تابع گسسته به صورت اچ آرکا مساوی انکا، که توی اون آرکا سطح خاکستری کامه و انکا تعداد پیکسل های تصویر با سطح خاکستری آرکا. مثلا سطح خاکستری 255 50 تاست، سطح خاکستری 253 3 تاست، سطح خاکستری 250 اصلا نداریم، صفر. پس شما روی محور افقی خود سطح خاکستری رو میذاری، تعدادشون میشه ارتفاع اون نموداری که تو هر نقطه رسم میکنید. مشخصا با این توضیحی که دادیم، مجموع اچ آر کا ها از کا مساوی 0 تا ال منهای 1 میشه ان، یعنی تعداد کل پیکسل های تصویر. هیستوگرام تو خیلی از پردازش های مکانی استفاده میشه. یک دلیلش هم اینه که محاسبش خیلی ساده است، یه جمع دیگه، یه جمع باید بزنه مقادیر پیکسل ها. همیشه اون رو به صورت نرم افزاری پیاده سازی کرد، هم سخت افزاری، حتی سخت افزاری که خیلی ارزون این کار رو بتونه انجام بدن به راحتی میشه ساخت، کاملا به صرف است. میذار تو پردازش تصویر آنلاین و ریل تایم که خیلی سریع باید انجام بشه، جزء اعمالیه که معمولا ازش چشم پوشی نمی‌کنن. خب حالا خود اینستاگرام رو میشه به شکل نرمال شده هم ارائه کرد. اگر هیستوگرامتون رو بر تعداد پیکسل های تصویر تقسیم کنی، هیستوگرام نرمال شده به دست میاد، بین 0 و 1 میشه، که دقیقا مفهوم احتمال پیدا میکنه، احتمال اینکه مقدار یه پیکسل تو تصویر یه مقدار مشخصی رو بگیره، یه عدد بین 0 و 1. پی آر کا میشه انکا تقسیم بر ان، کام از 0 تا 11 هایی. پس پی آر کا میشه احتمال وقوع سطح خاکستری آر کا توی تصویر. پی آر کا بین 0 تا 1 و مجموع پی آر کا ها، پی آر اندیسکا ها از 0 تا 11 هایی مساوی 1 میشه. خب تو چند نمونه تصویر هیستوگرام رو ببینیم. اگر یه تصویری تیره باشه، هیستوگرامش یک نموداریه که به سمت مقادیر 0 استفاده هم مچاله شده، چولگی داره. این تصویر تیره رو ببینید، مقادیر طیف خاکستریش تقریبا از اینجا تا اینجا تغییر میکنه و این میشه همین بازی دینامیکی تصویر. اما این تصویر روشن اگر داشته باشید، بیشتر سطوح خاکستریش به سمت سفیده، این خطای فراوانی بیشتر سمت سفید پراکندگی دارن. تصویری که کنتراست پایین داشته باشه، یه بازی محدودی اون وسط ها هیستوگرامش در واقع متمرکز میشه. اما اگه تصویر کنتراست بالا باشه، تصویر کنتراست بالا معمولا هیستوگرامش پخش تو کل طیف خاکستری. مثلا فرض کنید این تصویری که من اینجا دارم صحبت میکنم، میخوام ببینم این خطی که اینجا براش تو هیستوگرام رسم شده یعنی چی. مثلا این عددش باشه 128، این داره میگه تعداد پیکسل هایی که مقدارشون 128 مثلا چند تاست، با این ارتفاعی رو داره نمایش میده. هر چقدر یه پیکسلی تعداد تکرار رنگش بیشتر باشه، اون معلمه تو هیستوگرام اندازه بزرگتری داره. خب حالا یه عملی رو ما باید انجام بدیم رو تصویر که این خیلی از نظر ظاهر تصویر مهمه، همه این عناصر پردازش تصویر این قابلیت رو ارائه میکنن، بهش میگن هیستوگرام ایکوالیزیشن یا تعدیل هیستوگرام. توی تعدیل هیستوگرام یه تبدیلی رو میان رو مقادیر پیکسل‌های تصویر اعمال میکنن که باعث بشه هیستوگرام تصویر حاصل تقریبا حالت توزیع یک نواخت پیدا کنه، یعنی اون حالت تخت رو به دست بیاره. خب معمولا یکی از اهدافش بهبود کنتراست تصویره، یعنی اگر خواستیم اتوماتیک کنتراست تصویر رو بهبود بدیم از هیستوگرام ایکوالیزیشن میتونیم استفاده کنیم. اگر هم خواستیم که یک تصویر رو به گونه‌ای تبدیل کنیم که تصویر تبدیل شده دارای توزیع مقادیر پیکسل نزدیک به یک نواخت باشه، مثلا اینجوری نباشه که پیکسل خیلی سیاه خیلی خیلی زیاده، پیکسل‌های سفید خیلی خیلی کم باشه، هم متعادل باشن. مثلا یه پیکسل مثلا با اندازه 50 10 تا داریم با اندازه 100 هم 10 تا داشته باشیم، با اندازه 150 هم باز 10 تا داشته باشیم، تقریبا می‌خوایم یه حالت یک نواخت روی توزیع هیستوگرام به وجود بیاد. و وقتی اینجوری طیف خاکستری رو پخش می‌کنیم معمولا از نظر بصری هم چشم راحت‌تر این رو می‌بینه و درک می‌کنه. خب برای تعدیل هیستوگرام ما نیازمند یک تبدیلیم، یه تابعی به اسم تابع تی نیاز داریم که این تبدیل رو انجام بده. من فرض می‌کنم که آر تو بازه 0 تا المنهای 1 قرار داشته باشه، آر مساوی 0 برانگر سیاه و آر مساوی المنهای 1 برانگر سفید. تابع تبدیل پیوسته اس مساوی تی آر رو در نظر می‌گیرم که آر بین 0 تا المنهای 1. سه تا شرط باید اینجا رعایت بشه. اولا تی آر باید تک مقداری باشه، یعنی واقعا اینجا ما تابع داشته باشیم، یه رابطه نباشه. تی آر باید توی بازی آر بین 0 تا المنهای 1 نواحی صعودی باشه که در واقع هدفم اینه که این تابع معکوس پذیر بشه، چون به معکوسش هم نیاز دارم. و ضمناً تو بازه آر بین 0 تا المنهای 1 تی آر باشه بین 0 تا المنهای 1، یعنی تبدیل شده تصویر هم یه بازه طیف خاکستری به من بده. مثلا یه همچین تابعی رو میتونم استفاده کنم برای این کار بود. دقیقا ببینید مقادیرش بین ورودی 0 تا المنهای 1، خروجی هم بین 0 تا المنهای 1، این تابع یک نواحی صعودی هست، معکوس هم داره و اون شرطی که مد نظرمون هست رو رعایت میکنه. اگر شما تابع صعودی اکید استفاده کنید میتونید مطمئن باشید که تابع معکوس در اختیار دارید، مثل اینجا. اما تابع یک نواحی صعودی که اصرار رو اکید بودنش نداشته باشیم، چون ممکنه یه جایی مشتقش صفر بشه، تو اون نقاط عملا تابع شما چون نگاشته چند به یک هست دیگه تابع معکوس پیدا نمی کنه. ممکنه یه جایی ما از همچین تابعی هم استفاده بکنیم، ولی باز این تابع ترجیح داره. خب روش کار در واقع میره تو حوزه آمار احتمالات، از تکنیک های آمار احتمال استفاده می کنیم. ما الان عملا اینجا می خواهیم یک PDF رو به یک PDF دیگه تبدیل کنیم. PDF فرمت فایل منظورم نیستا، probability density function، تابع توزیع چگالی احتمال. این تابع چگالی باید به یه تابع چگالی دیگه تبدیل بشه. تابع چگالی حاصل میخوایم یک نواخت باشه. توی بازه آ و بی مقدار ثابت یک تقسیم آی بی منهای آر داره، بقیه جاها صفر. به این میگن توزیع یک نواخت. اما تصویر اصلی ممکنه هر توزیعی داشته باشه. من برای ایکوالیزیشن هیستوگرام نیاز دارم که به اون تبدیل تخت برسم. خب فرض میکنیم پی آر و پی اس به ترتیب برنگر تابع چگالی احتمال متغیرهای تصادفی آر و اس باشه. اگر پی آر آر که بالا اون تصویر اصلی هست و تی آر اون تبدیله معلوم باشن، اون وقت تابع چگالی احتمال پی اس اس طبق قوانین آمار احتمال به این ترتیب میتونه به دست بیاد. پی اس اس میشه پی آر آر ضرب در دی آر به دی اس، یعنی از آر نسبت به اس مشتق میگیریم، اینجا توی قدر مرتب هم قرار میگیره. خب حالا تابع تبدیل رو من اینجوری تعریف میکنم، میگم اس رو بذار تی آر مساوی المن های 1 ضرب انتگرال صرف تا تی پی آر دبلیو دی دبلیو، که در واقع اون چیزی که شما از آمار احتمال میدونید اینه که این ور میشه توزیع تجمعی. وقتی از تابع پی دی اف یعنی تابع چگالی احتمال انتگرال میگیریم توی بازه ای، به ما تابع توضیح تجمعی رو میده. اینا المنتی بود از ضرب کردیم چون حاصل نهایی این گردی بین 0 و 1 من گریولی هایی که دارم بین 0 تا المنت های 1 باید باشه، در یک المنت های 1 ضرب میشه. خب حالا اگر تابع تبدیل تی آر رو اینجوری که تعریف کردم در اختیار داشته باشیم، دقیقاً میبینیم که پی اس اس میشه توضیح یک نواخت. چرا؟ دی اس به دی آر رو حساب میکنم، اس مساوی تی آر دیگه، پس دی تی آر به دی آر رو باید حساب کنم. خب طبق قانون در قاعده لایبنیتس توی حساب دیفرانسیل، اگر از یک انتگرال مشتق بگیریم انتگرال داره رو میده دیگه، میگیم انتگرال پی آر از صفر تا آر یه تابعی از آر میشه. حالا نسبت به آر از این مشتق بگیریم خودمون پی آر آر به ما داده میشه، پس این میشه المنت های یک ضرب در مشتق انتگرال از صفر تا آر پی آر دبلیو دی دبلیو میشه المنت های یک در پی آر آر. حالا شما تو اون فرمولی که اینجا صحبتش بود جای گذاری بکنید، پی اس اس میشه پی آر آر ضرب در دی آر به دی اس که میشه پی آر آر ضرب در یک تقسیم بر المنت های یک در پی آر آر قدر مطلق، که این عدد مثبت کجا از قدر مطلق میاد بیرون، این پی آر رو پی آر اینجا ساده میشه میده ما یک تقسیم بر المنت های یک. با توجه به اینکه اس هم بین صفر تا المنت های یک، این دقیقا همون فرمول توضیح یک نواخته، یعنی تو این بازه یه عدد ثابت داره بهتون میده، بقیه جا چند مقدارش صفر چون توضیح یک نواخته. پس من اگر پی آر رو داشته باشم فقط با یه انتگرال گیری تی آر اون تبدیلی که هیستوگرام اکوالایزیشن رو انجام میده به دست میارم. پس تعدیل هیستوگرام یه تبدیل میخواد، تبدیل تی آر، اون تی آر هم به سادگی به دست میاد، کافی از تابع توزیع چگالی احتمال مربوط به تصویر اصلی انتگرال بگیریم. خب در حقیقت ببینید اتفاقی میفته اینه، اگر هیستوگرام تصویر اصلی شما یه همچین حالتی داشته باشه، بعد از اینکه شما این فرمول رو اجرا میکنید میرسید به این تصویر حاصل همچین هیستوگرامی خواهد داشت، یعنی توضیح میشه کاملا توضیح یک نواخت. خب حالا روش کار چیه؟ ما چون حالت گسسته کار میکنیم فرمول ها رو باید به حالت گسسته ترجمهش بکنیم. الان انتگرال دیدید، مشتق دیدید، توی تصویری که حالت گسسته داره انتگرال در واقع تبدیل میشه به جمع، مشتق هم که معنی تفاضل پیدا میکنه، پس دیگه عملا با انتگرال و مشتق من مستقیم کار نمیکنم، با معادله های گسسته شون باید کار کنم. من میگم احتمال رخ داد سر خاکستری آلکا توی تصویر میشه همون فراوانی نسبیش، پی آر آرکا میشه انکا تقسیم بر ان، تعداد اون سطح خاکستری رو تصویر میشمارم تقسیم بر تعداد کل پیکسل های تصویر میکنم، پی آر رو به من میده، ان هست تعداد کل پیکسل های تصویر، انکا تعداد پیکسل هایی در تصویر سطح خاکستری آرکا دارن، ان همیشه تعداد کل سطوح خاکستری که در تصویر ممکنه، معمولا همین 256 تاست، از صفر شروع میشه 255. خب حالا اون تابع تبدیل تی آر اونجا که تو حالت پیوسته انتگرال داشت اینجا با زیگما ساخته میشه، میگیم اسکا مساوی تی آرکا، این میشه المنت ها یک ضرب در زیگما جی مساوی صفر تا کای پی آر آر جی، که طبق فرمولی که نوشتیم میشه المنت ها یک ضرب در زیگما ان جی تقسیم بر ان جی از صفر تا کا. پس با این نگاهش یک تصویر خروجی به دست میاد که هر پیکسل با سطح آرکا در تصویر ورودی به پیکسل متناظر با سطح اسکا در تصویر خروجی نگاهش پیدا میکنه. خب اینو با یک مثال عددی بهتون نشون میدم. ببینید فرض کنید یه تصویر دیجیتال داریم 3 بیتیه، یعنی هر پیکسلش با 3 بیت نمایش داده شده. خب اگر 3 بیت داشته باشم سطوح خاکستری بین چند تا چند میشه؟ 0 تا 7، از 0 تا 2 به توان 8 منهای 1 ببخشید 2 به توان 3 منهای 1 میشه 7. خب اینجا فراوان نسبی محاسبه شده، پیکسل با مقدار 0 790 تا داریم، پیکسل با مقدار 1 1023 تا، با مقدار 2 850 تا، با مقدار 3 656 تا، نهایتا با مقدار 7 81.
حالا اگر هر کدوم از این اعداد رو تقسیم کنی بر تعداد کل پیکسل های تصویر، فراوانی چی به دست میاد؟ فراوانی نسبی. تعبیرش میشه همون تعبیر احتمال، چون بین 0 و 1. خب تصویر ابعاد 64 در 64 یعنی ام بزرگ و ان بزرگش با هم مساوی برابر با 64 هست. 64 ضرب 64 میشه چند؟
2^6 زده 2^6 دیگه 2^12 چنده؟ 4096. این عدد رو تقسیم بر 4096 میکنید، فرمانی نسبی اینجا به دست میاد، 19 صدم، 25 صدم، 21 صدم، همینجا به تا آخر. خب حالا من چی باید به دست بیارم؟ من باید تابع TR، اون تابع تبدیله رو محاسبش کنم.
فرمولش این بود، SK مساوی TRK هست L منهای 1 ضرب در زیگمای J مساوی 0 تا کای PR RJ. اول SF رو حساب میکنم، SF میشه چند؟ J مساوی 0 تا 0 PR R0. خب PR R0 هست 19 صدم. خب این 19 صدم در ضریب المن های 1 باید ضرب بشه. ال اینجا چنده بچه ها؟ تأثیر سویتی الش میشه چند؟ 8. المن های 1 میشه 7. 7 رو ضرب در 19 صدم میکنید میشه 1-33. بعد استیک رو حساب میکنید، اینجا زیگما از 0 تا 1ه، این دو تا عدد با هم جمع میشن 790 1023، این در واقع این چه نرمال شده اش 19 صدم و 25 صدم حاصل ضرب در 7 میکنید، عدد 3.8 صدم به دست میاد. همینطور S2 S3 تا S7 محاسبه میشن. فقط یه مشکلی وجود داره، تصویر نهایی مقدار پیکسلاش چجوریه؟ گسسته است، اونم هر عددی نمیتونه بگیره. به ناچار من این رو گرد میکنم، نتایجی که اینجا به دست میاد رو به نزدیکترین عدد صحیحش گرد میکنم. مثلا این شد 1-33، گرد میشه چه میشه؟ 1. 3.8 صدم گردش میشه 3. 4.55 میشه 5. حالا استثنا این دقیقا خود 7 در اومده، گرد شدهش هم میشه همون 7. خب الان این هیستوگرام تصویر اصلیه، میبینید چه شکلی داره؟ تصویر نهایی هیستوگرامش باید چه شکلی بشه؟ باید تخت بشه. یعنی همه پیکسل‌ها، همه رنگ‌ها در دوران باید مساوی در بیارن تعداد تکرارشون. خب تابع تبدیلی هم که من پیدا کردم این همچین چیزیه. در محاسبات اینجا صورت گرفت این تابع تبدیل. اما هیستوگرام تعدیل شده نهایتاً به این شکل در اومد. تخته؟ چرا؟ فقط مشکل از گرد کردن نیست، کلن تو حالت گسسته خیلی بعید شما به هیستوگرام تخت برسید. اون محاسبات ما اونجا انجام دادیم روی متغیر تصادفی پیوسته بود. ببینید مثلا واقعیت این اتفاق میفته، اگر یک پیکسلی ما بین این دوتا باشه مقدارش، این باید به قبلی یا بعدی مقدارش بیفته دیگه، یعنی مقدار تعداد فراوانش که جمع میشه یا با قبلیه جمع میشه یا با بعدیه جمع میشه. چون اینا تعداد مساوی باهاشون هیچ وقت جمع نخواهد شد، احتمال این شما این طرف هیستوگرام تخت به دست بیارید خیلی کمه. ولی خب این هیستوگرام نسبت به این تخته دیگه، ببینید مقادیر بالاخره درسته که کاملا تخت نشده، ولی نسبت به این حالت تخت‌ترن، یعنی توی بازه محدودتری دارن تغییر میکنن. از نظر بصری اتفاقی که میفته این همون کارو داره انجام میده، یعنی چشم که نگاه میکنه واقعا حس میکنه هیستوگرام ایکوالایز شده و تعدیل هیستوگرام درست انجام شده. خب الان مثالاشو ببینیم. این تصویر اصلیمون بعد از اینکه هیستوگرام ایکوالایزیشن روش اجرا کردیم رسید به این. این تصویر اصلا ساده دیده نمیشه، یعنی اصلا اون طیف خاکستری که توش میبینید تفکیکش با چشم راحت صورت نمیگیره. ولی بعد از اینکه هیستوگرام ایکوالایزیشن رو انجام دادیم کاملا جزئیاتش واضح میشه. حتی اگر یه تصویر دیگر رو در نظر بگیرید، نورپردازی متفاوت از همون صحنه، این رو هم دوباره هیستوگرام پرزنتیشن رو انجام بدین، چشمی نگاه کنید، اینا عین هم دیگه شدن. یکی از خوبیای تعدیل هیستوگرام اینه که عملش کاملا خودکاره، یعنی هیچ پارامتری رو کسی نباید دست اینجا ست بکنه، خودش به صورت اتوماتیک اون رنج درست رو برای گری اسکیلا مشخص میکنه و این از نظر محاسبات خیلی اهمیت داره. چون شما اگر قرار باشه یه چیزی رو چشمی خودتون تعیین کنی، بسته به نظر افراد میشه دیگه. ولی اینجا اصلا نیاز نیست کسی نظر بده. خود فرمول محاسباتی نتیجه رو میده، هر تصویری که من بهش بدم از این صحنه به یک خروجی واحد این رو تبدیل میکنه. خب الان 4 تا تصویر از یه صحنه رو میبینید، نتیجه ایکوال شده شون با چشم که نگاه میکنی تقریبا یکسان. هیستوگرام تصاویر اصلی رو اینجا رسم کرده. ببینید این تصاویر در واقع اینجا چیزی که برای این رسم شده، این تصویر هست، هیستوگرام برای این تصویره، این برای این تصویره، اینم برای این تصویره. اگرچه اینا از نظر چشمی دارن تقریبا یکسان دیده میشن، ولی هیستوگرام هاشون این مقدار با هم متفاوته. اینا در واقع همون نتیجه تعدیل هیستوگرامه. یعنی اگر این تصاویر اولیه رو من تعدیل کردم، هر کدوم به خاطر گسسته بودن به هیستوگرام متفاوتی رسیدن. هیچ کدوم فلت کامل نیست، ولی نزدیک فلت هست. اون تابو تبدیلی هم که برای هر کدوم به دست اومده اینجا کنارش رسم شده. این برای اولیه است، این برای دومیه، این برای سومیه، این خدشینا برای چهارمی است. خب اگه تا اینجا سوالی دارید بفرمایید.
سوالی نیست. خب تا دهارو به استراحت کنید، دهارو تشریف بیارید برای ادامه مبحث.